فرمودن الهدایا علی قدر مهدیها. خیلی جمله قشنگ فرمودن. هدیه، کسی که میخواد هدیه بده به اندازه شأن هدیه دهنده است. دو تا فاکتور اینجا مد نظر قرار میگیره: یک هدیه دهنده، دو هدیه گیرنده. یک طرف بحث هدیه دهنده است. باید ببینید هدیه دهنده کیه، چقدر ثروت دارد، چقدر سرمایه داره که میخواد به یکی هدیه بده. به اندازه شأن خودش باید هدیه عطا کنه. البته گاهی اوقات بعضی از هدیه دهنده ها فقیرن از لحاظ مالی، اما قلبشون بزرگ است، دوست دارن به محبوبشون هدیه های بزرگی بدن، اما از لحاظ مالی وسعت ندارن. مثل مورچه‌ای که جناب سلیمان پیغمبر رو هدیه‌ای برای جناب سلیمان برد. اون داستان معروف، این مورچه آمد در انبار منزل خودش گشت، نفیس‌ترین چیزی که پیدا کرد، بهترین هدیه‌ای که برای حشمت الله جناب سلیمان ابن داوود پیدا کرد، ران ملخ بود. یک ران ملخ دو سه برابر هیکل خودش بیشتر رو کشان کشان آورد در خونه جناب سلیمان، و سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. جناب سلیمان نگاهی به ایشون کرد، قبول کرد. این هدیه دهنده علاقمند بود که آنچه در طبق اخلاص داره بده، اما چیز خاصی نداشت. یه موقع هدیه دهنده هد و هد جناب سلیمان، ایشون یک پروازی داشت، همه تو شنیدید، رسید به سرزمین یمن در منطقه صنعا فعلی، دید یک بانوی مجللهی تخت خیلی عظیمی دارد به نام بلقیس، همه تو شنید. جناب هد هد برگشت آمد محضر حضرت سلیمان، گفت یا حشمت الله یا نبی الله، چنین صحنه ای رو من دیدم. جناب سلیمان نامه ای نوشت برای ملیکه سبع یا همون جناب بلقیس، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمودند که وعات و مسلمین، بیاید تسلیم ما بشید. بلقیس آمد با سردمداران و وزرا و مسئولین سپاهش نشست، جلسه گرفتن، گفت نظر شما چیه؟ برگشتن گفتن که ما حاضریم بجنگیم. بلقیس قبول نکرد، گفت سلیمان خیلی قویه، بیاد ما کم میاریم. لذا گفتند باید حسن نیتمون رو به سلیمان نشان بدیم، یک هدیه ای اینجام آماده کرد. مورچه ران ملخ برد، جناب سلیمان نظرها بود با مورش. جناب بلقیس یک صندوقچه بسیار با عظمتی آماده کرد، توش پر از عقیق، چون میدونید بهترین عقیق ها عقیق یمنه، انگشتر عقیق یمن، چون یه انگشتر به قریب 100,000 تومان، همون اندازه عقیق یمن میشه 1,000,000 تومان. بهترین جواهرات رو آماده کرد، محضر سلیمان فرستاد و اون حوادث اتفاق افتاد. پس هدیه‌ای که بلقیس برای سلیمان داد، خودش رو دید، طبق شأن خودش هدیه داد. حالا فاکتور دوم، هدیه گیرنده با چه صفتی داشته باشه. یه موقع شما به یکی موقعی هدیه بدی، مثلا داماد پسر داییت ازدواج کرده، صاحب خونه شد، مخابر خونش، آدم بزرگواریه، ولی اینقدر دیگه واسط مهم نیست، میری تو بازار یه کادوی پیدا میکنی که گنده باشه، قیمتش ارزونتر، یه چیزی، کتری متری چیزی، به گلدونی چیزی درست میکنی میبری بهش میدی. اما یه موقع است برای یکی میخوای هدیه ببری که عشقته، محبوبته، عزیزته، مثلا روز مادر، سری ذهنو یه طرف دیگه رفت، مثلا روز مادر، یا مثلا برای نامزدت، آیین متعال هستن، سرمایه داری، وضعیت مالیت عالیه، اقل چند میلیارد پول تو حسابته، میخوای برای عزیزترین کست یه هدیه ببری بهش بدی، میری تو خیابون سیب زمینی گوجه برش میخری، یا بهترین مروارید و بهترین جواهر رو آماده میکنی، بگی این هدیه هم در شأن من باید باشد، هم در شأن هدیه گیرنده. مقام خاتم الانبیا در نظام خلقت چه مقامیست؟ از ابتدای خلقت بشر تا انتهای خلقت بشر که مباحث این وسط هست، میلیارد 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 انسان آمدن، اشرف انبیا، افضل انبیا، مهتر انبیا، جناب ابوالقاسم محمود محمد است صلوات الله و سلامه علیه. آنقدر این شخصیت در خونه خدا محبوب، خدا نوح پیغمبر رو صدا زد، آورد جلو، صدا زد یا نبی الله، نوح شد نبی الله. جناب ابراهیم را آورد یا خلیل الله، ابراهیم خلیل الله. جناب موسی را آورد یا کلیم الله، شون شد کلیم الله. عیسی یا روح الله، شد روح الله. اما به این آقا رسید، فرمود یا حبیب الله. هدیه گیرنده خیلی کلاسش بالاست، حبیب خداست، عشق خداست، بهترین خلق در عالم جناب حبیب خداست، به طوری که خدا تو قرآن جان هیچ پیغمبر قسم نمیخوره جز جان حبیبش. لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون، به جان توی خاتم الانبیا و قسم اینا مرده تو مستی شهوت غرقن. در قسم حالا یه سوال از شما میپرسم، آیون خواهر صدا منو بشنوید، یه وقت دیدی حبیبت غم به دلش نشسته، حبیبت غمگین میشه، تو هم بسیار مایه داری، قدرت عالم تو دستت، هی میای نازش میکنی، چیه حبیب من غمگین میبینمت، غمگین نباش منم غمگین میشم، هی میپرسی تو ببین چه خبره، از درد دلش آگاه میشی یا نه؟ غنی مطلق دید غم به دل پیغمبرش نشسته، دید یک نجس ناپاکزاده به نام عاصب ابن وائل که این عاصب ابن وائل که پدر همین امرؤاس ملعون هست، دید هیچ طریقی نتونست پیغمبر رو ضربه بزن، نور خاتم الانبیا رو خاموش کنه، برگشت گفت انک ابتر، گفت تو دنبریده ای، تو نسل بعد از تو ادامه پیدا نمیکنه، خاطر جمع باش، سنت هم میره بالا، از دنیا میری یا تمام. خدا دید غم عجیبی به دل حبیبش نشست، حالا باید این غم از دل حبیبش در بیاره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اثر نیزه گاهی حل میشه، اثر زخم زبان حل نمیشه، امان از زخم زبان زدن. رفیق دلش گرفته، ماشین میفرستی براش با راننده اختصاصی، میگی بیاریش تو خونم، سفره بذارم بشینیم با هم غذا بخوریم، از دلش در بیارم. خدا نیمه های شب براق را آماده کرد، گفت حبیبم دلش گرفته، بهترین ملائک جناب جبرئیل را آماده کرد، صدا زد امین وحی من، میری در خونه خاتم الانبیا، این عشق منه، حبیب منه، دستشو میگیری میاد عرش مرا مزین کند. این تعبیرها تعبیرهای شاعرانه نیست که بگید احسن ها اکذبا، حدیث داریم، جناب موسی پیغمبر به خدای عالم عرض میکنه خدایا ما را بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ خدا میگه موسی چون تو پیغمبر آخر الزمان رو دوست داری من دوستت دارم. گفت چرا خدا؟ جناب الله فرمود ای کلیم من، تو کلیم منی، اون حبیب من است، بین کلیم و حبیب فرقه، جو نگیرته، تو نمیتونی خودتو با ایشون مقایسه. خدا چه فرقیه؟ فرمود یه فرقش اینه، کلیم ما باید 40 شب زجه بزند، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. 40 شب تو یک کلیم با زجه بدنی راحت بدم. اما حبیب من تو رخت خوابش خوابیده بود، در بس براش براق فرستادم، گفتم شما تشریف بیارید عرش ما رو، روایت داریم، عرش ما رو مزین کنید. خدا میخواد از دل حبیبش در بیاره. جبرئیل میاد سیر میده پیغمبر، حبیب خدا یا رسول الله، الله یقرؤک السلام، خدا سلام رسان، دلت گرفته است، علیم به ذات صدور است، میفهمه. برگشت فرمود در خلوت خانه ضیافت خانه الهی مهمونی ترتیب داد، دو نفره تو و خدا هستید، آماده باش یا رسول الله، ببرمت به عالم بالا. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یه سیر افقی، یه زاویه 90 درجه درست شد، یه سیر افقی، یه سیر عمودی. سیر افقی آمد در مسجد الاقصا، خدا ارواح 124 هزار پیغمبر رو ردیف کرد جز خود خود، همه به پیغمبر ما اقتدا کردن. یه نازی کرد، صدا زد حبیب من دلت نگیره، نگاه 124 هزار عزیز دلم آوردن به اقتدا کنن، مقتدای اینها بشی، فکر نکن غمگین هستی، نه غمتو نبینم یا رسول الله. حالا ز اولشه، میخواد از دلش در بیاره. وقتی این کار انجام داد، اون اتفاقای معراج عزیزان برن بخوانن، انجام داد، سیر عمودی شروع شد، طبقه به طبقه آسمان ها رو پشت سر گذاشتم. خاتم الانبیا میفرماد به یک مرحله من رسیدم، جبرئیل امین وحی الهی افسر عالی رتبه ملکوت استاد، گفت من جلوتر از این نمیتونم بیام، یارس شما هستید، که خود پیغمبر و قاب قوسین او ادن قرآن میفرماد زانو به زانوی خدا. در اون خلوتکده الهی چی گذشت کسی نمیدونه، به ما نمیگن. میان عاشق و معشوق سریست، چه داند آن که اشتر میچراند. قرآن میفرماد و اوها الی عبده ما اوها، چی کار دارید؟ خصوصی من و بندم با هم حرف زدیم، آمد بالا، یک جاش برات عرض کنم، حالا پیغمبر اومد دلش برام میسوزه دیگه، به ما فرمود یه چیزایی که دید به ما گفت. پیغمبر فرمود وقتی که ما رفتیم اونجا، من و حضرت الله در اون تو جمع عمومی نبود، این حرفا رو زد، این خیلی مبانی فلسفه پاش خوابیده است. میگه وقتی من و الله در اون خلوت کدمون قرار گرفتیم، شروع کردیم با هم حرف زدن، پیغمبر دید تون صدای علی ابن ابی طالب به گوش میاد، صدای علی میاد، خدای چه خبره. میشنید احمد به صد شور و خروش، صوت قرآن علی آید به گوش. گفت احمد که خدای ذوالمنن، این صداها آشنا آید به من. این ندا آمد به سوی مصطفی، که حبیبم بنده خوب خدا. این همان مفتاح قفل این در است، این صدای میهمانم حیدر است. حدیث داریم، نگید حاج آقا رو منبر جوگیر شد احساسی داره، حدیثه به خدا قسم، صدا ضبط میشه، علما شرف و حضور دارن در جلسه. روایت داریم که خدا فرمود یا احمد خالق صوتم، من که مادی نیستم صوتی از خودم داشته باشم، به قلبت رجوع کردم، عزیزترین کسی که در قلبت آرومت میکرد تون صدای علی ابن ابی طالب، لذا با تون صدای امیرالمومنین پیغمبر میگه خدا با من حرف زد. اجازه فرمود جهنم رو دیدم، که حدیث معروفه، زنانی را در جهنم دیدم به موی سر آویزان بودن. خواهرای که هیئتی هستید، شما اهل رعایتید انشاءالله، شما را به خدا قسم مراعات کنید، خیلی مواظب باشید، مخصوصا توی فضاهای مجازی که میرید عکساتون رو پروفایل میذارید، خیلی ها رو ما میبینیم توی هیئت چادر سرشه، تو اون پروفایلش وقتی میبینیم خیلی راحت، انگار خونه خصوصی خودشه، نباید اینجوری باشه که آدم باید مراقب باشه. پیغمبر میگه زنانی را دیدم به موی سر آویزان، گفتم اینا کیان؟ گفت موی سر را به نامحرم نشان میدادن. مردانی رو نمیخوام صحبت کنم، مردانی رو دیدم افن، بدبو، گند، گفتن اینا نزول خورای امتتن یا رسول الله. فرمود تمام شد، آمدم بهشت رو ببینم. بهشت مرا سیر، طبقه اول دوم، نگه طبقه باشه، کتاب امام شناسی علامه تهرانی رو بخون، فلسفه بهشت برات میگه مستت میکنه. بهشت رو سیر کردم، در اون اعلای بهشت جنات عدن، اون بالا بالاها یک جایگاه عجیبی داره به نام فردوس اعلا، اوجا رو نشونم داده. یا رسول الله اگر افتخار بدی فردوس اعلا رو هم ببینیم. گفت بریم. حرکت کردن، مرا به فردوس اعلا آوردن. میفرماد بوی گلهای بهشتی که همشون فلسفه‌ای داره برای خودش، مست کرده بود محیط رو پر اطراگین. پیغمبر میگه یک درخت با عظمتی دیدم تنومن، به من گفتن این شجره طوباست، درخت طوبا. فرمود ریشه و ساقه در فردوس اعلا بود، شاخهاش تو خونه بهشتی های عالم بود، همه جا بوی عطر و گلاب میداد، حرفم همش اینجا بود. دیدم یه دونه سیب به شاخه طوبا آبید، آنچنان این سیب معطر بود، کل بهشتی ها مست این سیب بوده. ملکی که همراه خودم بود فرمود، پیغمبر میگه بهش گفتم که این سیب قضیهش چیه، بلا فاصله سیب رو چید داد دست من، گفت یا احمد هذهی تحفتون من رب، این یک هدیه ایست از طرف پروردگار. آیون مقدمه ریاتون میاد، هدیه دهنده که خداست، با این سرمایه هدیه گیرنده که بهترین عالم خاتم الانبیا، سیب رو به دست پیغمبر، گفت این تحفه ایست از طرف پروردگار، مود غم از دلت بگیره. یا رسول الله سیب رو دونیم کن. پیغمبر میفرماد حواس اینجاست، پیغمبر میفرماد وقتی سیب رو دونیم کردم، یک نور با عظمتی کل بهشت رو روشن کرد. گفتم خدا این نور چیه؟ ندا رسید، این نور زهره زهرای من است.